اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شکر خدایی که ما را در این مسیر قرار داد و اگر نبود هدایت الهی معلوم نبود از کدام ناکجا و سر در می آوردیم. الحمدلله. عرض سلام و ادب و احترام هم دارم خدمت شما بزرگواران. تسلیت عرض میکنم فاطمیه رو خدمت شما و همه بینندگان یا شنوندگانی که بعدها صدای ما رو میشنوند و تصویر ما رو میبینند و باید کفاره بدن. ما امشب یه خورده بحثمون طول میکشه. من درخواستم اینه که به مبدا بزرگوار بفهمید شاید 10 دقیقه دیرتر جلسه‌شون شروع بشه. ما هر شب 2 دقیقه تعدی کرده باشیم جمعش میشه 10 دقیقه، چون شبای دیگه من رعایت میکردم. خورده دیرم شروع کردیم، الان 20 دقیقه به 10. خدمت شما عرض بشم بحث امامت. من گفتم با 5 جلسه تموم شدنی نیستش. بله، احتمالا موبایلی که نزدیک اون دستگاه باید بشه، موبایل خود ما که اینجا خاموشه، والله خاموش کردم. حالا القصه تموم شده نیست. من سعی میکنم حداقل اهم موارد رو بگم. خیلی هاشو واقعا جدا فاکتور میگیرم، یعنی اگه میخوام 50 تا سند بخونم 5 تا میخونم، 10 تا میخونم، اینا مطلب خیلی زیاده. ما بحث امانت الهی رو داشتیم مطرح میکردیم. حدیث طولانی بود، از آقا امام صادق نقل شده بود، اشتباه نکنم بله از امام صادق بود نقل شده بود، اون رو عرض کردیم خدمتون و دیدید که در بینش هم خب اسنادش رو می آوردم، یعنی هر جا نیازی به تبیین بیشتری داشت. در ادامه ابو بصیر باز نقل میکنه از امام صادق، میگه پرسیدم امانت تو این آیه انا اعرضنا الامانه چیه. این دوستانم عنایت داشته باشن، ما بعضی این آیات آیه قرآن رو میخونه و یخ عیش میشه و اینا دیگه، هم خدا ببخشه هم شما بزرگواریتون ببخشید، ما بعضی این نرم افزارمون کپی پیست میکنیم، این به قولی مصوت ها رو نمیریزه، پیس نمیکنه، ما حدس میزنیم بعضیشو دیگه. یه وقت ممکنه یه تون سری داریم میخونیم، وقت نیست نتونیم خوب تحلیل بکنیم صرف و نحوش و یه خورده مثلا بالاخره جسارت به قرآن، اما دانه معنی بگیرد مرد عقل دیگه، آیهش مشخصه تو قرآن. میگه این انا ارزنا الامانه منظور چیه؟ حضرت فرمودن امانت همان ولایت است و انسان که در آخر آیه به ظلوم و جهول وصف شده آن است که صاحب گناهان بسیار بوده و منافق است. حسین ابن خالد میگه از امام رضا پرسیدم که معنی امانت در این ناعرضن الامانت چیست؟ حضرت جواب دادن مقصود از امانت همان ولایت است که هر فردی به ناحق آن را به خود نسبت دهد دیگر در زمره مسلمانان نخواهد بود. یه آیه دیگه هم داریم، و اذ اخذ الله میثاق النبیین، میگه خدا میفرماد که من از پیغمبرا هم میثاق گرفتم. این خیلی آیه عجیبیه. به یاد آر زمانی را که خدای تعالی از انبیا پیمان بگرفت که هر زمان به شما کتاب و حکمت دادم و سپس رسولی آمد که تصدیق کننده دین شما بود، باید به او ایمان آورید و او را یاری کنید. خدای تعالی فرمود آیا اقرار کردید؟ ازشون پرسید آیا اقرار کردید و پیمان مرا بر این معنا گرفتید؟ گفتند آری اقرار کردیم. فرمود پس شاهد باشید، من نیز با شما از شاهدانم. یعنی به پیامبرش گفته که جواب منو بدید، اقرار کردید. ببین اقرار یعنی چیزی که علنی شما بگید. بعد اونجا گفتش که پس شما هم شاهد باشید دو من که من اینو حساب پس خواهم کشید، حساب پس خواهم کشید. خیلی نکته عجیبیه اینو با پیامبرانش اونجوری بگید. در آیه بعد یعنی 882 میگه پس بعد از این هر کس اعراض کند بجز انحراف از طریقه فطرت، یعنی بجز فسخ، انگیزه ای ندارد و اصولا فاسقان همین هستند. مثلا فاسق همینه. این چقدر سنگین تو آیه که مخاطب کیان؟ پیامبران الهی هن. خب اینجا باز بحثه، پیامبران اومدن چه وعده چه میثاق؟ میگه خب گفتیم دیگه که اگر یه پیامبر اومد باید تصدیق کنید یه رسولی. از علی ابن ابراهیم نقل شده، میگه که این آیه یعنی معصوم فرمود ان الله اخذ میثاق النبی علی الانبیاء ان یؤمنوا به و ینصروا و یخبروا اممهم بخبره، یعنی این که ایمان بیارید کمکش کنید و خبر بدید به امتهاتون که پیغمبر بعدی قراره بیاد. یعنی هر پیامبری وظیفه داشته نسبت به ولی بعد از خودش که میخواد بیاد خبر بده. حضرت موسی گفته، حضرت عیسی گفته، منتها حالا مثلا مسیحیا نمیخوام بپذیرم چیزی از حضرت رسول بود. این پرکلیتوس یا فراغلیت که در انجیل هست و چند بار تکرار شده، ما سخنرانی مفصل کردیم، ریشه شناسیش کردیم. خب که حضرت عیسی داره میگه بعد از من میان، دو تا هم هستن، دقت بکنید، از دو تا فراغلیت صحبت میکنه. فراغلیت یونانی، اصلا میدونی انجیل حضرت عیسی که یونانی صحبت نمیکرده، قطعاً آرامی صحبت میکرده، سوریانی صحبت میکرده. خب حضرت عیسی لفظی که استفاده میکنه محمده. خب
صلی علی محمد عجل فرج.
بعد حضرت عیناً در انجیل همینه میفرماد که بعد از این محمد میگه محمد دیگری میآید. یعنی صحبت از چند تا محمده؟ دو تا محمده. اصلا نمیتواند این روح القدس باشد. ماسمالیش کردن دیگه، محمد که میشه ستوده، این رو برداشتن ترجمه کردن، انگار اسمو ترجمه کنی. بعد ستوده رو باز او ای کردن تو یونانی، معنیش باز عوض شد تسلی بخش. خب اگه به مسیحی ها بگه، بگه اگه مردید یه دونه انجیل آرامی بیارید، اگه مردید یه انجیل آرامی، انجیلی که عین یه نفره که بیاد قرآن ترجمه شده فارسی بسر بحث میکنید، میگه بابا اصلا عربیش این نبوده، بعد ترجمه کردید، بعد تازه اینا انجیل به چه زبانی میخونن؟ انگلیسی. ببین از آرامی رفته به لاتین، از لاتین رفته به یونانی، از یونانی رفته به انگلیسی، با اینا که تو ایرانن که باز به فارسی شو دارن میخونن، باز انگلیسی به فارسی. جمع وقتش دو تا مسیحی اومده بودن دفترمون، بعد این بنده خدای انجیلی داشته، من کتاب مقدس واسیام، کتاب مقدس که بنده دارم اونی که دسته یعنی ورق میخوره، کتاب مقدس بنده مال 90 سال پیشه. بعد من بهش نشون دادم، گفت این کجاست؟ گفت تو ورژن من نیست، یعنی آپدیت میشه. شما ببین چی طرفی. بعد دیگه من رفتم تو سایت اصلی بیبلوس، گفتم بیا نگاه کن، تعجب کرد بنده خدا. میشه اینجوری که ولی نباید ببینی، خب معلومه ببینی. خب این همه آدم تو اروپا فکر برای چی از دین برگشتن؟ به خاطر دریوریایی که با عنوان تحریف تو کتابشون وارد کردن. طرفو بیا میگه با خدا کشتی گرفته، خدا رو زده زمین، به زو پیغمبری ازش گرفته. خب این به مرغ پخته بگی خندش میگیره. شما همچی پیغمبر، همچی خدای رو به خدای قبول داری؟ من قبول ندارم. خدا که پیغمبرش کلا سرش بذاره ازش پیغمبری رو بگیره. حضرت یعقوب از اسحاق قرار بود بده به عیسو، عیسو بدنش پشمالو بود، این پوست گوسفند تنش کرد، رفت جلوی کورمال کورمال دست مالید، فکر کرد عیسو گفت تو رو پیغمبر کرد. بعد عیسو اومد گفت بابا من بودم، گفت حالا من دیگه دادم پیغمبری رو دیگه. اصلا مگه پیغمبری او قراره بده؟ ببین تحریف ها از کجاست؟ این تحریف هایی که الان تو اسلام هست که نفهم کنن مثلا این یکی میتونه با اون یکی مقام بده، اینا ریشه اونجایی داره، از همین یهودی نفوذی اومدن که ابو لهبارا ابو هریره ها بردن. احادیث که ابو هریره خدا شاهده در مورد پیامبر، یعنی اگر کار رو به یه جایی برسونن ادامه بدن، این وهابیا رو یه سخنرانی میذارم، احادیثی که اینها در صحیح ترین کتاباشون توهینایی که به پیامبر کردن میخونن، توهینایی که به همسران پیامبر کردن میخونن، اون موقع ببینم اگه یک نفر موند. یعنی دیگه طرفو میذارمش روی جایی که یا باید پیغمبر رو ببوسه بذاره کنار، یا کلا فاتحه این مذهب وهابیت رو بخونه. خب یعنی بشینن سر جاشون. یک چیزای ابو هریره نقل کرده در مورد پیامبر که اصلا آدم شب خدا شاهده اگه در مورد پدر شما بگن اینا رو میذارین تو دهنشون، اگه در مورد مادر ما بگن میذارین تو دهنشون. در مورد امهات المؤمنین گفتن، در مورد همسران پیامبر. یعنی مراقب باشی. حالا القصه، هر پیامبر اومد بعدیش رو گفت، هر پیامبر وصی بعد خودش رو معرفی کرد، پیامبر بعد خود، اما خاتم النبیین آخریه، بگو بعد من ولی 12 تا خلیفه میان عیناً وقت بکنیم، حتما نمیشه و اسنادش رو براتون میخونم. 12 تا خلیفه میان ویژگی ها رو هم گفت و شما ببینید چه سردرگمی گرفتن در پیدا کردن این 12 تا خلیفه. سردرگمی نداره، نمیخوای بپذیری مسلمون، بگین خیلی واضحه، خیلی آشکاره. باز از علی ابن ابراهیم نقل میشه، میگه که پدرم گفت، پدرم از ابی عمر گفت، اون از ابن مسکان گفت، از ابی عبدالله یعنی از آقا امام صادق. میفرماید هیچ پیامبری مبعوث نشد از زمان آدم، خب الا این که ازش خواسته شد این ینصرو که اومده تو آیه، یعنی ینصرو امیر المؤمنین، گفت تو باید علی رو یاری بکنی. یعنی از همون اول گفته بودن، چون بزرگترین ریزش تاریخ اینجا صورت میگیره. و اصلا خیلی میدونی یه نفر گفتم جاده قم شما برید 10 کیلومترش وایستی خیلی آدم جگرش آتیش میره، این فرقی نداره با آدم که اصلا شروع بگید نکرده بازم میگه نرسیده، این خیلی بده. با آدم خدا خیلی دست گذاشت رو این بحث، گفت آخرین تابلو رو بپایید. میدونید دیگه ما بعد از آقا امام رضا دیگه فرقه نداریم، یعنی تو تشیع هم بی خیال نشدن که زیدیه، اسماعیلیه، ناموسیه، واقفیه، همینطور اومدن. بعد از یعنی کسایی که تو حرم امیرالمومنین میبینی ممکنه بهت بگم امام زمان تو قبول نداشته باشن، طرف زیدی باشه، اسماعیلی باشه، اما یکی تو حرم امام رضا دیدی بدون امام زمانی. و اگر اون امام زمانو داد به ما، کار خدا اتفاقی نیست، همه چیشو حساب کتاب حکمت داره، چون قرار بود مردمی از همینجا علم تشیع رو بردارن، قراره بر این بود. از پیامبر همون اول وعده داد هازا و زبو من هازا، از قوم همینن، کی؟ همونی که مننا اهل البیته، این ویژگیشه، جور دیگه نبینی، یا ایرانی بودن ایران نمیخواد ببینی، مننا اهل البیته. گفت تو ذات این مردم حق طلبی، این مردم حق رو میپذیرن، در مقابل حق تعصب و ایستادگی ندارن، این ویژگی این مردم بوده. بعد پرسیدن گفتم اون ایمان پس چیه؟ فرمود حضرت که ایمان به رسول الله، نصرت به امیرالمومنینه. و هنگامی هم که گفت اقررتم، آیا اقرار کردید؟ خب و خستم علی ذالکم اسری ای عهدی، یعنی این اسری یعنی عهد من، این عهد منه. بعد اونجا هم میفرماد للملائکه فشهدوا، به ملائکه گفت شاهد باشید، منم جز شاهدینم، ببینم کدومی که این پیغمبرم میخواد پاش گچ بذاره. شما و پیغمبرش چه جوری صحبت میکنه؟ تو خود بخواد حدیث مفصل این چیکار میخواد بکنه بقیه رو. هر پیامبری وظیفش بوده، ما تو روایات داریم دو تا از پیامبران زنشون بر این شد، نه که بخوان بیستنا، زن بر این بردن که نیازی به پذیرش ولایت علی نیست. یکی حضرت یونس، دومی حضرت سلیمان، گمانشون بر این بودا، نه که قطعی بگن. گفته خب ما آقا رسول الله رو پذیرفته، خب آخرین پیغمبره دیگه، او علی هم به دین همین رسول، مگه میخواد چیزی اضافه تر بیاره؟ فزنن لن نقدر علیه فنادا فز ظلمات، گفت من تو تاریکی هم، ان لا اله الا ان سبحانه که نی کنتو من الظالمین، کنتو من الظالمین. گفتیم نقطه مقابل این طرف میشه چی؟ یا ظالم یا فاسق. کسی که عهد ببنده، حضرت موسی تو قرآن بهش بنی اسرائیل که عهد بستن شکستن بهش میگه قوم چی؟ فاسق. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، یعنی کسی که جلوی این جریان وایسته یا ظالم یا فاسق. خدا با این دو تا لفظ ازش استفاده کرد، خیلی عجیبه. حضرت یونس میگه اشتباه کردم خدا، حضرت امیرالمومنین میفرماد دیگه، روایت داریم، میگه او در ولایت من شک کرد. حضرت موسی، حضرت سلیمان علیه السلام، میدونه طلب مقام کیو میکنه؟ طلب مقام حضرت صاحب زمانو میکنه، میگه یه ملکی به من بده که بعد من به هیچ کس بگید ندی. یعنی چی؟ خدا نمیگه من حتما اینو بهش دادم. ببین در مورد حضرت یونس میگه فستجب نالهو، اجابت کردیم، اما اینجا نمیگه مش دادیم، یه تو اشل کوچکتر چی بهش داد؟ یه حکومت کوچیکی بهش داد، تو هم منطقه خودش بود، حکومت شبه مهدوی کوچیک، نه حتی تون کوچیک بودن، نه به اندازه کمی زمینی، حتی به اندازه کیفی. خب خوب عنایت بفرمایید. بعد ملکشو به چه شکل دید حضرت سلیمان؟ به شکل بچه مرده خودش، جنازه خودش دید افتاده روی تخت. گفت چی فکر کردی؟ داستان ذریه است، حواست باشه، یه لحظه گذاریش مثلا ملک و منم داشته باشم. نخونیم تو این روایت که هر کی میخوای باشی باش. جالب بدونم تفسیر این آیه از قرآن که بله عشیه، اینا خیلی مفسرین روی این گیر کردن، این تاریکی کجاست. جالب خود حضرت سلیمان هم میگه منم تو عشام، تو تاریکی هم. حضرت یونس چی گفت؟ فز ظلمات، منم چی هم توی تاریکم. تو تورات آیش هست، تو تورات میگه جان من در تاریکی فرو رفته است. حضرت سلیمان میگه یه خدا ببخش، اما خدا میبخشه ها. ببین چون اولا شیطنت نیست، یه خطاه، ترک اولاه، حواس پرت شده، آدم یادش میره. یکی از نه عمدن میدونه، عالم این کار میکنه، خدا به دادش برسه. جدی میگم خدا به دادش برسه. باز آیه هفت احزاب باز میفهمد و از اخذنا من النبیین میثاقهم و من که و من نوح، میگه از تو هم من به رسول الله میگم از تو هم میثاق گرفتم. پرسیدن یا رسول الله این چیه؟ از تو هم میثاق گرفت؟ حضرت رسول فرمودن بله، و خوب است بدانید اون روزی که گفت الستو به ربکم، گفتن تو چرا شدی سید الانبیا، از همه بهتر شدی، سید المرسلین شدی، خاتم الانبیا شدی، چرا اونا مگه زودتر از تو نبودن؟ صحابه پرسن، حضرت در پاسخ فرمود به خاطر اینکه اولین کسی که در عالم هستی بله گفت من بودم. خب و اولین کسی که در بین پیامبران میثاق النبیین، برخی میگن این میثاق النبیین یک جای جدا بوده، برخی میگن در ادامه همان عهد عام بوده که از کل آدمو گرفت پیامبرا رو جدا گرفت با امتاشون، در آیه اینه میگه ذریه رو از پشت پدراشون بیرون کشیده. معنیش میدونین چی؟ یعنی قشنگ معلوم بود چی نسل کیه. بیرون کشیدیم، دو تا برداشت کردن. یک، شما خودت تعیین کردی چه زمانی به دنیا بیای. دو، نه مشخص بوده که چه زمانی به دنیا میای، تو بالاخره هر کدوم از این زمانا به دنیا بیای سختی کار خودتو داری. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اگر حالت اول باشه پر دل و جگرترین انسان‌ها و مخلوقات خدا اونایی هن که گفتن آخر الزمان میخوایم به دنیا بیاییم، یعنی انتخاب کردن دیگه، عجب دل و جگری داشتن. میدونی چرا؟ چرا این خطر رو به جان خریدن؟ ببین قرآن میگه ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین، کمن از آخر الزمانی ها. بس برای چی همچین ریسک رو پذیرفته؟ به خاطر این که جایزش خیلی بزرگتره. به یکی از بچه های دفترمون داشتم میگفتم، یه بار نشستم، یعنی چند روز فکر میکردم و یه بار نشستم با خودم تکیه که اگر بین این که الان بیایم کار بکنیم برای امام زمان، سختی خاص خودشو داره دیگه، نمیخوام جا گلگی کنیم وگرنه جا واسه گله گذاری زیاده، خب سختی خاص خودشو داره، اگر خدا شاهده به این نتیجه رسیدم ها که گیر بکنم بین این که یا لیتنا کننا معکم، برای کی میگی؟ یاران امام حسین. که میتونستم انتخاب بکنم در زمان امام حسین جزء یارانشون میبودن یا الان، کلی فکر کردم گفتم الان. باور کن این خیلی مظلوم تر آخ، این آقا خیلی مظلوم تره. یعنی یه موقعی هست شما مظلومیت رو فقط توی همین ضربات و اینجور چیزا میبینید. بر آقا صاحب الزمان 1170 خورده عاشورا تا الان گذشته. فکر کردید درد عاشورا فقط سربریدن ایناست؟ در مصیبت عاشورا فقط درده؟ پس این کسایی که مغلا کشتن هم درد میکشن دیگه، این میان ماریا درد میکشن دیگه، اینم لقد از اون مصابه بکن ها؟ نه، ابا عبدالله آقا صاحب الزمان هر سال علی اصغرش بروی سرش بروی نیزه میره، هر سال دستان عباسش داره قطع میشه. ابو عبدالله چند تا از اینا دید؟ یک دونه. امام زمان چند ساله؟ هر چقدر تو الان گذشته از عمر شریفش. درک میکنه امام. بدل دموع دما. نمیگه اشکم تموم بشه خون میریزم. یه اصلا جا اشک خون میریزم از اول. بعد میگن جا اشک خون میریزم. سخت میگذره. فلذا ظهور بارها گفتم اگر میشنوید میگن روز عاشوراست، میگن چی؟ یعنی اون روزی که باز حسین ابن علی به میدان میره، اما این دفعه 30000 نفر جیگر نمیکنن حمله کنن. چرا؟ چون اینو 300000 نفر وایستادن، چون اینو 3 میلیون وایستادن، چون اینو 10 میلیون وایستادن. یار داره این طرف. اون روز دیگه شکست امام معصوم نیست. کل یومن کل اردن. گفتیم حضرت زهرا امام حسین ویژگی چی تو تاریخ و توی زمان و مکان؟ گم شدگی. ابو عبدالله کلیدو میده دستت، میگه هر زمانی که تو بخوای میشه کربلا، هر زمانی که تو بخوای میشه عاشورا، ولو همین فردا باشه، ولو 10 روز دیگه باشه، اصلا جمعه هم نیست مثلا. آیه بهجت میفرمودن، میگفت تو شما آدم بشید آقا دوشنبه میاد، حتما جمعه فلان روز. آره اینو خدا میتونه بدا کنه، دست خودش همه چیز. شرط اصلی زور من و تو این که محقق نشده. باز از امام صادق پرسیدن کان المیثاق مأخوذاً الیهم لله بالربوبیت ولرسول بالنبوه ولامیر المؤمنین ولائمه بالامامه. خب باز همینطور خیلی روایت ها، من یعنی بخوام وقت گرفته میشه واقعا، حیفه حیف آدم به روایت معصوم توجه نکنه، بعد خونده بشه درست دقت بکنی. فکر کن بنر زدن سخنرانی علی ابن ابی طالب مسجد فلان ساعت فلان، چجوری بلند میشه میری؟ قول چی میشه اونجا؟ کشور خارجی میان، خب همینه، هم حضرت علی داره حرف میزنه، یعنی روایتش رو بخون، نهج البلاغه رو بخون. چون نمیخوام بی احترام بشه تون تون بخونم، نمیخونم اصلا، بگم تو همین اشله. یونس ابن عبدالرحمن در معانی الاخبار شیخ صدوق ترجمه آی محمدی جلده صفحه 254 میاد، امام کاظم پرسیدم که تفسیر قول خداوند عزوجل این که میگه ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات الی اهلها، باز دیگه هم جواد بخونیم، خدا به شما فرمان میده که امانات را به اهلش بازگردانید، نساء آی 50ش یعنی چی؟ میگه اگرچه که یه امرکم شامل همه مکلفین میشه. خب این بطنیشو حضرت میگه، اون معنی ظاهریشو شما میبینید. حضرت فرمود که این آیه ابتدا فقط خطاب به ما میباشد، خداوند تبارک و تعالی به هر امام از ما فرمان داده است که مقام و ودایه امام را، امامت را به امام بعد از خود تسلیم کرده و او را وصی خیش قرار دهد و سپس در هر نوع امانتی، چه امانت مال باشد چه علم و یا وظایف دینی، جاری است. میگه اصل آیه در مورد ما، به ما امام هم داره میگه شما باید امانت رو به امام، یعنی امامت رو، این شخصیت حقیقی، این شخصیت حقوقی و این جایگاه رو تحویل بدید به نفر چی؟ بعدیتون میومدن به امام صادق میگفتن خب بعد خودت اسماعیل رو بذار. آقا امام صادق میفهمن من دست منه، با چی دارید میگید؟ خوب دقت بفرمایید. یعنی مردم گفتن ما بیشتر دوست داریم این امام باشه. و فتنه ها هم دیدید چی شد دیگه، اصلا شیعه اسماعیلیه اصلا همین فتنه شد. در یه نقل تاریخی عجیب غریب داریم، میدونید دیگه، کسایی که یار حضرت آقا امام صادق بودن هیچ کدوم به این پیرو اسماعیلی نشون، یعنی شما یه جا بیاد ابوبصیر آورده بودن، زراره آورده باشه، اینا هیچ کدوم نبودن. میگه کسایی که اومدن مطرح کردن اسماعیل نمرده است، من عباد از جاهای دور اومده بودن، میگه ما نمیشناختیمشون، یعنی فتنه بود، برنامه‌ریزی بود که چی؟ ببین بعد از امام صادق امام کاظم رو میندازیم تو زندان، یه جریان انحرافی درست میکنیم، مردم برن سراغ چی؟ این تموم میشه، فاتحه تشیع خونده میشه. برنامه‌ریزی دقیق بود. خب حالا برام هم داره، بله، والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، هم سوره مؤمنون آیه 8 داریم، هم معارج 32. خب راعون رعایت کردین عهد و امانتو، هم امانت و هم عهد، دو تا رو کنار هم دیگه میاره، خدا به دادون برسه. حالا آیا اهل سنت امامت رو عهد دونستن؟ لا ینال عهد الظالمین، بله. ابن جریر طبری جامع البیان ان تعویل القرآن جلده یک صفحه 738 میگه لا ینال عهد الظالم قال الله یکون اماما ظالما، پیمان من به ظالمان، یعنی امام ظالم نیست، امامی که ظلم نکنه پس چیه؟ هیچ نوع ظلمی انجام نده، معصومه. در مورد اسمت اهل بیت اصلا امامت نمیتونیم، وقت نمیکنیم صحبت کنیم، از 10 طریق میشه اثبات کرد، همینطور عقلی، نقلی، قرآنی، روایی، همه چی میشه اثبات کرد. ناصرالدین بیضاوی در انوار و تنزیل و اسرار و تعویل، یعنی تفسیر خدای بیضاوی، جلد یک صفحه 397 398 میگه این جمله در پاسخ درخواست حضرت ابراهیم و اشاره به این است که در ذریه او افراد ظالمی قرار دارد، یا این را میفهمانه که ذریه ظالم او به امامت نمیرسد، لانها امانه من الله تعالی و عهد، زیرا امامت امانت و عهدی از جانب خداست و ظالم صلاحیت این امانت را ندارد و به این عهد الهی نیکان از پرهیزگاران میرسد. خب دقت بکنید، قشنگ داره میگه امامت خدا به هر کی بخواد میده، خیلی جو عجیبه. این آیه دلیل بر این است که پیامبران قبل از بعثت منزه از گناهان کبیره هستند و این که شخص فاسق صلاحیت مقام امامت و پیشوایی را ندارند. ابو حیان اندلوسی تفسیر البحر المحیط جلد 1 صفحه 548 ظاهر از این اقوال این است که مراد عهد امامت است، ان العهد الامامه، زیرا در ابتدای آیه بحث امامت شده است، پس به ابراهیم فهمان که امامت به ظالمان نمیرسد. دلیل این که مراد از عهد امامت است ظاهر جمله لا ینال عهد الظالمینه که به استدلال به قاعده کلی، یعنی هر کسی که چنین خصوصیتی داشته باشد شایسته چنین مقامی است، در جواب گفتار حضرت ابراهیم آمده است، زیرا اگر بر سبیل منع می بود، یعنی اگر برای هیچ یک از ذریه او امامت جعل نشده بود، باید لا می گفت، و یا اینکه می گفت لا ینال عهد ذریتک، و من از رسیدن به این مقام را مشروط به ظلم نمی کرد. ابن کثیر سلفی قرن هفتیه در تفسیر قرآن العظیم جلد 1 صفحه 169 باز میگه و ان الله جعله اماما للناس، به ابراهیم خلیل الله میگه امامش کرد حضرت، خودتون گفتید. بله سالبی مالکی در تفسیر سالبی با 3 نقطه جلد 1 صفحه 314 در آیه لا ینال عهد الظالم مراد از عهد بنابر قول مجاهد عهد امامت است. ابن جوزی حنبلی که گفتیم این وهابی ها خودشون از شاخه های حنبلی میدونن، ما اهل سنت برادران اهل سنت وهابی جدا میکنیم، ما بازی نخورید، کار صهیونیستی میخواد این دو تا رو یکی بدونید. در زاد المسیر فی علم التفسیر جلد 1 صفحه 108 میگه درباره عهد خوب گوش کنید، در اینجا 7 قول است که این عهد چیه. نخست این است که مراد از عهد امامت است، این قول را فلانی و فلانی و فلانی نقل کردن. قول دوم مراد اطاعت است که این را هم فلانی میگه نقل کرده، اسم میبره من فرصت نیست نمیام. قول سومی که مراد رحمته، اونم فلانی گفته. قول چهارم این که مراد دینه، اونم بهمانی گفته. قول پنجم این که مراد نبوته، خوب دقت کنید نبوته، میگه اینم فلانی از استادانش نقل کرده. قول ششم اینه که امانته. قول هفتم هم اینه که میثاقه، این قول را ابن قتیبه گفته است. اما قول نخست صحیح تر است، یعنی چی؟ امامته. به نبوت هم آورد، اما نبوت چیکار کرد؟ نپذیرفت. حضرت ابراهیم اگه نبی نبوده، نبی مرسل اولوالعزم خلیل الله، یه مقامی جدیدتر باید بگیر، شد حجت خدا رو زمین تو 99 سالگی. حضرت امیر حدیث قشنگی داره، میفرماد ابراهیم برای اینکه یقینش کامل بشه گفت خدا این پرنده ها رو بکش و زنده کنه اون داستان و فلان. حضرت امیر فرماد به خدا اگر تمام پرده های غیب کنار بره، نه چیزی بر یقین من اضافه میشه، نه چیزی از من کم میشه. در مورد تک تک پیامبران حضرت اینجوری میفرمان، میگه فلانی اینجوری گفت، فلانی اینطوری گفت، همه رو میگه. عیسی میخواست به دنیا بیاد، خدا آیه قرآنه به مادرش گفت از بیت المقدس برو بیرون، خونه خدا ببخشید جا زایدن نیست. به مادر من گفت بیا تو خونه خدا. ان اول بیت وضع للناس الذي ببکه مبارک، که مکه کجا، بیت المقدس کجا، اول بیت وضع. اینا خداوکیلی من نمیدونم چطور آدم با. در مستدرک حاکم نیشابوری آمده با سند صحیح که امیرالمومنین همین دیوار همین رکن یمانی شکافته شد، فاطمه بنت اسد رفت تو 3 روز چقدر اونجا بود، بعد بچه به دست اومد، تمام مردم مونده بودن که کسی جرئت نمیکرد بره جلو. الان این وهابیا دیدید این رکن یمانی همش ترک میخوره، هی سیمان میزنن ترک میخوره، بست میزنن ترک میخوره. اینا رو ببینید تو اینترنت عکسش، هر کاری کردن، هر برنامه، آخرین برنامه‌شون اینه دیگه، فتوا دادن این مفتیاشون که خراب کنیم خونه کعبه رو، چیکار بکنیم، بزرگتر بسازیم، میخوان اینو ماسمالیش کنن. اصلا واقعا شرم‌آوره، فکر میکنن چراغی را که ایزد بر فروزد، هر کس پف کند ریشش بسوزه، ریشش هم بسوزد. اینا تموم شدنیه. نل باطل کان زهوها، شک نکن جا الحق اصلا صداش داره میاد، حس میشه. آقا محمد جلال الدین قاسمی محاسن و تعبیل جلد 1، ایشون هم دقیقا میگه امامت. شوکانی فتح القدیر جلد 1 صفحه 160، ایشون هم میگه امامت. بعد اینا نکته است، یعنی ببینید یکی دو تا، من 8 تا 9 تا الان حدیث آوردم، 8 تا حدیث آوردم فقط برای 8 تا سند آوردم برای این. بعد چه کسایی؟ من کدوم مفسرین قرآن به این آیه رسیدم که این امامته، منتها با تو مصداق امامتشون گیر میکنم، پارادوکسی که جلسات قبلی عرض کردیم پیش میاد. وساطت در فیض بر کل هستی از دیگر شاخصها و فاکتورهای امامته، چه تو بپذیری چه بگی نپذیری، چه اون عهدو قبول بکنی چه قبول نکنی، خدا اونو گرفته ازت، نمیتونی بزنی زیرش. قبول کردی که اومدی تو این دنیا، قالو بلا همه گفتید، منتها اون موقع نفاق پیشه کردیم، گفتیم عجب به هستی میارزه، الکی میگیم آره بعدن حالا مثلا چیه، من بعد چی باید اینا رو بپذیرم، این 124 هزار تا رو بعد چی باید بپذیرم، بعد از اونم تازه تا آخر اینا. اینجا اثبات خواهد شد. فیض بر کل هستی هم اینه، اثبات وساطت در فیض هم در قرآن کریم آمده. قرآن به پیامبرش میگه فرما سوره صاد آیه 39 هاذا عطا اونا، این عطای ما، فمنون او امسک به غیر حساب، این عطای ما، میخوای ببخش میخوای نبخش، همه چیش دست خودته، من خدا کاری ندارم. آیه قرآنه، میره پیامبرش گفت همه چی دست خود، هر کار دلت میخواد باش بکن. یه جا دیگه خدا اینجوری صحبت کرده، با کی صحبت کرده؟ با ذوالقرنین اینجوری صحبت کرده. فلزم او بحثی که در مورد ذوالقرنین مطرح کردیم، گفتیم بابا این خیلی مقام عجیب غریبی داره ذوالقرنین. حضرت امیرالمومنین روایت داریم ما، فرمود انا ذوالقرنین، آقا یعنی همون ذوالقرنه بوده؟ نه، ذوالقرنه صفته، اس نیست، صاحب دو قرن. حالا این قرن یه موقع میشه شاخ، صاحب دو شاخ میگن کوروش بوده، اونم مرحوم علامه قطعی نگفته، میگه انسب کوروش است. خب بیشتر نسبت با کوروش داره تا اونجایی که ما میدونیم. قرن یه موقعی هست به معنی امت میشه که تمام جای قرآن اکثرا تا اونجایی که ما میدونیم تمام آیات قرآن قرن به معنی چی گرفته؟ امت گرفته. فی قرون آخرین، امتای آخر الزمان. ها ذوالقرنین یعنی صاحب دو امت، از این جهت شامل آقا صاحب زمان هم میشه و تمام امامایی که رجعت کنن میشن ذوالقرنین، صاحب دو امت میشن. من میگم دیگه، میگم قرآن گفته سد ذوالقرنین تا خود روز قیامت برقراره، یوم یموج، یوم اذن، یعنی میچسبوندش به لحاظ زمانی. بسم الله همین الان باید سد کوروش رو من نشون بدید، ادعا شد دیگه، باید نشون بدید. میگه گشتم نبود نگه نیست، میلیمتر به میلی. بعد همین الان یک سد بیان نشونه، یه عجوج و مجوج داره ازش میرن بالا، بعد نمیتونن هم رد بشن. خب اینا چی هن؟ خب برید از ما دور بزنید، میل به میل کره زمین رو شما هم میرید نگاه میکنید با گوگل ارث، اینا کجای کره زمین هن؟ نه حالا سخنرانی کردیم تو اینترنت بمیسه حقیقت ذوالقرنین، دو ساعت و نمونجا بحث کردیم. خب گفتیم این عطای ماست، به هر که میخوایی و صلاح میبینی ببخش و از هر که میخوایی امساک کن و حسابی بر تو نیست، تو امین ما هستی. یعنی سوره توبه آیه 74، آنها کافران به عیب‌جویی بر نخواستن مگر بعد از آن که خدا و پیغمبرش از فضل خود آنها را بی‌نیاز کرد. یعنی بخش اعطاء فضل رو پیامبر رو در طول چی میبینی؟ خدا میبینی. یعنی اینکه پیامبر میدیم به من نیستش که خدا نخواد پیغمبر چی بخواد، ولایت ما الهی میبینیم، نه اینکه مثلا حضرت علی بگه آره پیامبر بگه چی، نه برعکس، ما عین همینو در کتب برادران اهل سنت داریم. واقعا این خیلی حرف واقعا شرم‌آوره که یکی از خلفا نقل کرده، حالا حتما انشالله که جعلیه، خب میگه که بین من و حرف پیامبر اختلاف پیش اومد، در سه مورد خدا حرف منو تایید کرد. ماجرای نماز خوندن یا نخوندن پشت مقام ابراهیم بود، یه دو مورد دیگر هم میگه، یه خدا گفت فلانی راست گفت. این سری فضل تراشی هایی بود که هیچ حتوش در نمیاد. و چی پی ببین، یه موقع هست نگاه یه نفر سرعتش زیاده، من میخوام خودم برسونم به او، یا بس سرعتم از اون بیشتر باشه، یه راه دیگه کار دیگه هم داره اونو بکشمش پایین. بعضی جاها به خاطر بعضی از فضل تراشی ها پیامبر کشیدن پایین که بگن آقا فقط فلانی این کار نکرد، پیغمبرم این کارو بگید کرده بود. باز در سوره توبه آیه 59 داریم، میگه در حالی که اگر به آنچه خدا و پیامبرش با آنان داده راضی باشن، یعنی خدا پیغمبر دارن میدن تو راسته همه، مایه اعطا فیض هستی از طریق حجت خدا صورت میگیره، میخوای بخوام میخوای نخوا، اثبات وساطت فیض از طریق روایات، این قرآن بود اینم روایت. ابن حجر در فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 6، صحیح بخاری صحیح ترین کتاب برادران اهل سنت رو این شرح داده، میگه و از مجهول روایت شده است که از کعب الاحبار که گفته است 4 نفر از پیامبران زنده هستند و امان و سبب دفع بلا از اهل زمین میباشند، 2 تا از آنها در زمین خضر و الیاس و 2 تا از آنها در آسمان ادریس و عیسی هستند. ما میگیم برای چی نباید زنده باشه؟ ها چه دلیلی نزن خضر بمیره، حضرت عیسی بمیره، وقت ظهورش شد چی بشه بگید؟ به همون دلیلی که نباید زنده باشن بگید اون زمان ما باید زنده باشه. چه تو بابا پدر بیمورد برای یه پیغمبر بنی اسرائیلی میپذیری؟ برای او کسایی که پیامبرت این همه تأکید کرد بابا اینا بغل قرآنن، هم وزن قرآنن، از دست ندید آیه قرآن، من هیچ نمیخوام انقدر براتون خوبی کردم دیگه، رسالت مزد رسالتم فقط هوای نزدیکانه من داشته باشه. چون میدونست چه خبره، حضرت نخوندم اگه روایتو، حضرت اومد سر گذاشت به شونه امیرم زار گره که گفت میبینم اینا چیا تو سینه هاشونه. بابا اینه که خودتون گفتی اینجا شاید بشه ماسمالی کرد، جلو نکی رو منکر چیزی میخوام ماسمالی کن آدم، جلو اون ترازوی دقیق الهی اونجا آدم چیزی میخواد ماسمالی کنه، نمیدونم بابا. عینی در عمدت الغاری جلد 19 صفحه 18، تفسیر کبیر جلد 20 صفحه 110، جامع بیان جلد 14 صفحه 190 و 192 همه نقل کردن، از شهر ابن هوشب روایت شده که خالی نمیمان از زمین مگر، اینجاشو خوب گوش کنید، این آخر روایت، خالی نمیمان از زمین مگر اینکه در آن 14 نفر هستند که خداوند به واسطه آنها بلا را از زمین دور می‌گرداند و برکات زمین را خارج می‌کند، مگر زمان حضرت ابراهیم که او تنها بود. او زمان حضرت ابراهیم خودش یه دونه بود. بسم الله بگید 14 نفر که بیا اسم بیاریم. بیاریم بشیم 14 نفر اینا شما رو یاد هیچ چی نمیندازه. المعرفت و تاریخ جلد اینا کتاب شیعه نیستش که، من یه دونه روایت هم کتاب شیعه نیاوردم که. معرفت و تاریخ جلد 1 صفحه 121 میگه پیامبر فرمود ان نجوم امان لاهل الاس اهل السما، ستارگان امان برای اهل چی ان آسمانه، و اهل بیتی امان لامتی، میگه امان امت من به واسطه اهل بیت من. نوادر الاصول فی احادیث الرسول جلد 3 صفحه 61، المطالب العالیه جلد 16 صفحه 215، درباره این که ستارگان امان برای اهل آسمان ها هستند و دانشمندان صدیق که همان اهل بیت پیامبر هستند هم برای امان برای امتند. باز میگه فلانی نقشی که رسول خدا فرمود ستارگان برای اهل آسمان امان هستند و اهل بیت من برای امتم. در مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 457 میگه ستارگان امان برای اهل آسمان میباشند، پس هرگاه ستارگان از بین برود در آسمان آنچه که وعده داده شده است پدید میآید. یعنی چی؟ قیامت احتمالا. و من امان برای اصحابم میباشم، میگه من رسول خدا الان امانم، پس هرگاه که از دنیا بروم برای اصحابم آنچه که وعده داده شده است پیش میآید. و همون که وعده داده شده، وعده رو کی میده؟ خدا داده و رسولش میده دیگه، پیش می آید. و اهل بیت من امان برای امت من می باشن. میگه من رفتم بعد من کی؟ اهل بیت من مایه امانن که بابا این زمین و زمان به هم نپیچه. پس هرگاه که اهل بیتم بروند برای امتم آنچه که وعده داده شده از پیش می آید. میگه قیامت زمانی که اینا نباشن. اصلا دلیل اصلی قیامت می دونی چه؟ زمین از حجت خدا خالی میشه. آخرین امام زمین زمان نمیتونه وایسته، میپاشه اصلا. هیثمی در سوائق جلد 2 صفحه 445، قندوزی حنفی در ینابیع المودة جلد 1 صفحه 70 میگه ستارگان امان برای اهل آسمان میباشن، پس هرگاه ستارگان از بین بروند اهل آسمان از بین میروند، و اهل بیت من امان برای اهل زمینن، پس هرگاه اهل بیت من از دنیا بروند اهل زمین از بین میروند. از این وارد شأن بعدی اهل بیت یکی، پس چی شد؟ واسطه امان، واسطه حفظ، فیض الهی، واسطه امان الهی، هدایت مردم. وسیله هدایت مردم چی هن؟ شأن امامه. در اهل بیت حضرت زهرا فقط امام نیست دیگه، بقیه همه به مقام امامت رسیدن. و اوی که قولا ثقیلاست، ببین انا اتینا کالکوثر فصل لله ربک وانحر نشانک هو الابتر، دقت کنی هیچ جای قرآن انا اتینا نداره، هیچ جای قرآن کوثر نداره، هیچ جای قرآن ابتر نداره، هیچ جای قرآن نشانه اکه نداره. اصلا عجیب غریبه این سوره همش جدیده، ویژه است این سوره، همش ویژه است، تکرار نداره، خیلی عجیبه. این حضرت زهرا پا امام زمانش می چیکار میکنه؟ میخواد من و تو بفهمونه دیگه. این که ما گفتیم حضرت با جبریل در ارتباط بود، یه وقت اشتباه نه که امام زمان در ارتباط نیست، اینجوری نبود. مثلا میگه ما با روح مطهره، آقا امام رضا فرمود یک ستونی از نوری که از عرش الهی به قلب ما وصله، اصلا سیم وصله، واسط همون نور الهی از عرش به قلب امامه، هدایت مردم. انما انت منذر ولکل قوم هاد، تو فقط بیم دهنده ای و برای هر گروهی هدایت کننده ای است. گفت به پیامبر گفت تو بیا انذار خودتو بگی بکن، اونی که قراره بیاد چی بکنه بر هر قومی ما گذاشتیم، تو فقط بیم دهنده. طبری گوش کنید، من اسنادشو براتون بخونم. طبری جامع البیان جلد 13 صفحه 142، رازی تو تفسیر قرآن عظیمش، رازی شافعی تو تفسیر کبیرش جلد 19 صفحه 12، تفسیر قرآن العظیم جلد 2 صفحه 520 بود، مستدرک حاکم نیشابوری مستدرک علی صحیحین جلد 3 صفحه 129، جلال الدین سیوطی هم در دارالمنصور جلد 4 صفحه 608، همه از بزرگان اهل سنت. میگم وقتی که این آیه شریفه نازل شد، رسول خدا دست خود را بر سینه خود گذاشت و فرمود من بیم دهنده هستم، و اشاره کردن به دستشان به شانه علی و فرمودن تو هدایت کننده ای و به واسطه تو هدایت یافتگان هدایت میشوند. تو علی، تو چه جوری باید بهشون میگفت؟ به من بگید یه جوری بگید که پیغمبر بعد میگفت که نگفت،
یه لفظی که بعد پیامبر استفاده میکرد که بگید نکرد، یه دونه بگید، بگید خدا خریداره. ولی بگه، امیر بگه، خلیفه بگه، امام بگه، هدایت کننده بگه، وسیله امن الهی بگه، چی باید بگه معصوم؟ پیامبر باید چی بگه دیگه؟ جلو چششون میگه اینا این این اینا، بگو من انذار میکنم این هدایت کننده است. تو مناقب الامام امیر المؤمنین اهل سنت نمیشه. جلد 1 صفحه 448، حلیت الاولیا و طبقات الاصفیا، جلد 1 صفحه 64، میگه از حذیفه روایت است که گفتند ای رسول خدا، آی جانشین تعیین نمی کنی؟ فرمود اگر علی را ولی و سرپرست قرار دهید، علی را ولی و سرپرست قرار دهید، او را هدایت کننده و هدایت شونده میابید و شما را به راه مستقیم، کجا؟ صراط مستقیم هدایت راهنمایی میکنه. و چی بعد میگفت رسول خدا؟ نه اینا با هم خوب بودن، دوست بودن، این دختر میداده او دختر میگرفته، یه حرف ها چیش. این سخنرانی ام کلثوم هم به وقتش انشالله به زودی، این ماجره که میگن آه نمیدونم حضرت علی دخترشو داده، ام کلثوم نیست، ام کلثوم دختر اسماء بنت امیسه که همسر ابوبکر بود، ربیبه حضرت بود. همونجور که ماجره سن جناب عایشه تو همین جلسه اومدیم نقد کردیم، اونجا هم این بحث کامل مطرح میکنیم. یه وقت شبهه دو ذهن کسی نبوده، هم از منابع برادران اهل سنت حلم شده، بزرگان حل کردن، نه که من میخوام این کارو بکنم. اما یه سری اسناد جالب من پیدا کردم که اصلا ماجرا رو تمام میکنم. بعد گنجی شافعی در کفایت الطالب میگه این حدیث حسن و دارای سند عالی است. این سند میگه پس من نه این سندش فلانه، نه دیگه عزیزم، وقتی مثلا یک حدیث رو حاکم نیشابوری تو مصدقش آورده، تو میخوای سند اون رو زیر سوال ببری؟ جالبه، چه جالب به تو میگم، اخیرا من شبکه وهابی رو نگاه میکنم، کار به جای رسید که دارم میگن اینا شیعه بودن. یعنی دیگه نمیتونی سند همه چیش درسته، میگه نه این شیعه بوده. مثلا اینکه ابن عبدالحدید معتزلی سنیه، در سنی بودن احد الناس شک ندارن. من پارسال داشتم یک از این شبکه وهابی رو دیدم، گفت ابن عبدالحدید شیعه معتزلی. اصلا ابن عبدالحدید میگه من خلیفه اول دوم قبول دارم، اصلا این ماجرا رو هم قبول ندارم که حق خوردن، و رسما میگه شیعیان همچین حرفای غلطی میزنن. اما بعد جوری مدهوش علیه، بعد جوری مدهوش علیه، نمیتونه آدم نور قایم بکنه. مستدرک علی صحیحین جلد 3 صفحه 74، و اگر اینو گوشو پیامبر چی فرمود، و اگر ولایت علی را بپذیرید، او را هدایت کننده و هدایت شونده خواهید یافت که شما را به صراط مستقیم برپا می‌دارد. بعد میگه این حدیث صحیح بود بنابر شرط شیخین، یعنی مسلم و بخاری، صحیح مسلم و صحیح. و حالان که این دو نیاورده‌اند، خیلی اجحاف‌ها در حق امیرالمومنین در صحیح بخاری شده. صحیح بخاری داره دوران خلفا رو میگه و اما اول 2 سال، و اما دوم 10 سال، دقت کنید، و اما سوم، حالا خاطرم این سال میگه بعد 5 سال فتنه به حکومت امیرالمومنین رسید، خدا شده. بعد سالهای حکومت معاویه رو میگه، به امامعلی رسید میگه فتنه. برید بگردید اگه تونستید، من بعید میدونم کلن از اهل بیت، بعید میدونم تو کل صحیح بخاری 20 تا روایت پیدا بشه، جدی میگم. اما شما ببینید چند تا حدیث از ابو هریره نقل شده، صدها. یعنی علی که از بچگی از خونه پیغمبر بزرگ شده، پیغمبر خونه شون بوده، با هم بزرگ شدن، تو آخر سر رو سینه علی پیغمبر جان داد و همه نقل کردن اینو، یعنی این حرفی نداشت بزنه؟ بترسیم خودشوی. شأن بعدی مرجعیت علمی امامه، هدایت واسطه فیض بودن، اینا باید درک بکنی. علم میخوای از کی باید بگیری؟ از امام زمانت باید بگیری. علم کجا، خدا کجا میده؟ فکر کردی با کتاب خوندن همینجور چیزاست؟ نه عزیزم، هزار بار شما یه کتابی رو میخونی، یه نفر میاد یه بار میخونه نکته رو میگیره. العلم نورون، علم نوره که خدا قرار میده در قلب کی؟ هر کسی که من یشا بخواد. این یشا هم باز خواسته چیه؟ یعنی این میخواد علم الهی رو. یه نفر دیگه مطلب علمی کشف میکنه، اشکی شوق تو چشاش حلقه میزنه، زکات العلم نشره، نشر میده علمشو. من عمل به ما علم علمه الله علم ما لم يعلم او ما لا يعلم، اگر کسی عمل کرد به علمش، خدا علمای جدید بهش میده، میگه علمه الله علم ما لم يعلم، یعنی علمی بهش میدم که عمرن خودش نمیتونست به دست بیاره. علمو بعد از خدا بخوای، از امام از وقتت بخوای، امامم به واسطه خدا میده. امام بی اذن خدا هیچ چیز نیست، هیچ شکی ما نداریم. این که او هم خدایی میکنه، این هم خدایی میکنه و فلان. نه، بعضی از اشعار ذوقی بعضی موقع برخی میخوانن، اینا چیز دینی نی، ذوقه. والا من نمیدونم حسابشم چیه، من که نمیپسندم شخصا، به هیچ وجه نمیپسندم این اشعار رو، به خاطر اینکه ضربه داره میزنه، ضربه داره میزنه. حالا تو ادبیات زبان استعاره است، مبالغه است، اغراق است، غلو است، چی اینا هست، قبول دارم، اما من یکی نمیپذیرم، نمیپسندم. ما افتخار میکنیم به همین امیرالمومنینی که عبد الهیه. مرجعیت علمی رو از کجا میشه بفهمید؟ از حدیث شریف ثقلی. باز دوباره ابتداش از همین، اصلا تمام علم تو کجاست؟ تو قرآن. کی پیوست قرآنه؟ کی هم وزن قرآنه؟ کی باید قرآن رو برای تفسیر کنه؟ کی قرآن رو باید بفهمه؟ یه او ا شد دیگه ها، یه ا شد، 1,200,000,000,000 وضو این برون برشون. مثالشو زدم که امروز استفاده کنم. ببین چی میگه ابن کثیر سلفی در تفسیر قرآن العظیم جلد 4 صفحه 114 میگه در صحیح مسلم ثابت شده است که رسول خدا در خطبش در غدیر خم فرمود. یعنی حدیث ثقلین کجا گفته؟ حضرت تو غدیر خم گفته، فرموده دو چیز نفیس و گرانبها در میان شما میگذارم، کتاب خدا و عترت خود را. این دو هرگز از یکدیگر جدا نمیشوند تا اینکه در حوض بر من وارد شه، یعنی تا قیامت، تا روز حساب کتابتون. تو دو تا کتاب دیگه هم آورده، النبویه جلد 4 صفحه 416، بدای و نهایه جلد 5 صفحه 228. باز اینجا نگاه میگه، باز چی میگه؟ میگه قال شیخنا ابو عبدالله الذهبی، میگه ذهبی گفته با هذا حدیث صحیح، استاد ما ابو عبدالله ذهبی گفته حدیث صحیح صحیح. ناصر البانی وهابی، البانی وهابیه، تو صحیح جامع الصغیر جلد 1 صفحه 136 حدیث 2748 به صحیح بودن این حدیث شهادت داده، گفته این حدیث ثقلین صحیح صحیح. هیثمی هم تو مجمع الزوائد گفته جلد 1 صفحه 70، طبرانی در مجمع کبیر این روایت را کرده است و رجال سند این حدیث ثقه هستند، هیچ شکی نیست. اما این چجوری ارتباط پیدا میکنه با اهل بیت؟ گفتیم اینا یکی شأنی که قرآن داره، اصلا قرآن چجوری میخواد بفهمه؟ بعد بری سراغ اینا. ما اصلا نگاه کن میکنه امام چیکار، یکی داشتن میبردن دستشو قطع کنن، گوشاشو قطع کنن، اما سجاد ایسه گفت خواه چیکار کنی؟ گفتم خواه دستشو قطع کن. گفتم چیکار کرده؟ گفت دوزی کرده. گفت برای چی؟ گفت دوزی کرده، گفت دستشو ببریم دیگه. گفت خب فقط تا انگشتشو بیشتر نمیتونی قطع کنید. گفت کجا گفت؟ گفت قرآن گفت کجا؟ من نه مساجد و مساجد لله، خب مساجد یعنی سجدگاه ها از آن خداست. یه تازه فهمیدم مساجد اینجا معنی سجدگاه ها هم میده، سجدگاه هایی که هم کف دست، کف دست مال خداست، حق نداری ببریش. فیوزشون سوخت. آره از این نکات دارن اهل بیت اساسی نهایت علم. این در زمان متوکل ملعون یه گفته بود تو سخنرانی که در مورد آقا امام هادی داشتم، یه دعواشون شد، یه خادم مسیحی داشت خیلی جنگولک بازی در میورد دستش، این شیفته این شده بود، اینا توی دربار مونده بودن چیکار کنن چیکار نکنن. از این بعدش بود چیه، ابو نوح بهش داد لقب کنیه ابو نوح، اینا بهشون برخورده بود. بعد گفتن چیکار کنیم چیکار، کیا امثال همو یحیی بن اکسم که او چه سابقه ای داره. خب بعد یحیی بن اکسم اینو حسودیشون شده بود، گفتن میریم از امام هادی میپرسیم. نامه نوشتن آقا این ما میتونیم آیا بر یک مسیحی کنیه بذاریم چون مسلمان نیست؟ جواب آقا امام هادی فقط یه جمله بود، تبت یدا ابی لهب و تب. تمام. برای ابو لهب میتونیم، میگه ابو لهب، برای اینه میتونی، قرآن هم داره میاد. این فتوا و این حکم، حکم قرآنی، زیباترین و خلاصه ترین فتوایی است که تو تاریخ دارد جهان اسلام داده شد. تبت یدا ابی لهب و تب، یه آیه تمام، دهنا رو بس. ببین خود قرآن، حضرت امیر میگه قرآن ناطق منم، بابا چیکار دارید میکنید؟ ما هنوز به این فتنه ها نیفتادیم، ما بهتون بگم ما هنوز به این فتنه ها نیفتادیم که یه پا به جایی برسه که بهت بگن شمشیر بکش جلو چی، یعنی فتنه دینی بشه بعد به تو بگن وایستا اشتباه نکنی. هنوز به اینا نرسیدیم. ما فتنه هایی که داشتیم تا الان، یعنی این جریان تشیع و انقلاب اسلام، گفتم فتنه آزمون اقتصادی، جهاد، حکمیت، اینا رو سخنرانیش کردم، هنوز به اینا نرسیدیم. فتنه سامری ها تو راهه، کسی که بیاد گوساله علم بکنه ماما کنه گوساله. اجلن جسدن لهو خوار، صدا ازش دراد. حواسه باشه. خب آیا دلیلی داری؟ سندی داری؟ بله براتون میارم. تفتازانی ببینید چی میگه. در شرح المقاصد فی علم الکلام جلد 2 صفحه 303 میگه همونطور که قرآن به عنوان مرجع علمی برای هدایت مردم از گمراهی میباشد، تمسک به مرجع علمی، ببین عین لفظه، تمسک به اهل بیت پیامبر هم موجب رهایی از گمراهی است. خود پیامبر هم چی فرمود؟ لن تزلوا ابدا، یعنی اگه یکی از این دوتا رو بذاره کنار برای ابد چی میشی؟ گمراه میشی. خیلی واضح بود معنی کلام پیامبر. ملا علی قاری در مفاتیح خودشون شرح مشکات جلد 11 صفحه 307 میگه تمسک به کتاب خدا عمل نمودن به آنچه که در آن است و آن پذیرش دستورات خداوند و دوری از نهی‌های خداوند است و معنای تمسک به اطاعت پیامبر محبت نمودن به آنها. به به چقدر محبت شد. و هدایت یافتن به راهنمایی و سیره و روش آنهاست. تو فیض القدیر شرح جامع الصغیر جلد 3 صفحه 15 آمده حضرت فرمودن مثل این دو با دو انگشت وسطی و سبابه خودشان اشاره کردن، یا آورد کنار هم چسبوند، مثل این دو بهشون نشون داد، یعنی تصویری نشون داد حدیثو، یعنی این که اشاره کردن انگشتشون آوردن جلو، یعنی این که همیشه با هم هستن و در این کلام و در فرمایش آن حضرت که فرمودن من دو چیز گرانبها در بین شما میگذارم، اشاره بلکه تصریحی است بر این که این دو مثل دو همزاد هستن، دو قلوان که بعد از خودشان آنها را به جا گذاشته است و امت خود را به رفتار نیکو با آنها و مقدم داشتن حق آنها بر خودشان و تمسک جاستن به آن دو در دین وصیت کرده است. اهل بیت شأن بعدی امام مرجع حل چی؟ اختلافات. میدونید چرا بعد از حضرت هارون اختلاف افتاد؟ برای اینکه هارون رو زدن کنار، رفتن با کی بیعت کردن؟ با سامری. نتیجهش میدونید چی میشه؟ کشت و کشتار. فقتلو آیه قرآن انفسکم، بکشیدن دیگر، بخونی سوره بقره آیه قرآن دیگه. جز بر محور حبل الله المتین هیچ وحدتی در دنیا شکل نمیگیره. اگرم وحدتی باشه فقط چیه؟ موضعیه. یک لحظه پیش آمده، مثلا حالا چه میدونم این دوتا کشور آمریکا و انگلیس با همن، پس بس داره میره همینا با هم جنگ جهانی داشتن، نمیدونم چی پدرم دیگرم داره بودن. تا دیروز صدام عراق و آمریکا صدام با هم بودن با خود این به حمله کرد. تا دیروز با طالبان با هم بودن با این به اون حمله کرد. نه اینا چون مختزیات زمان بستگی داره. فقط حول حبل الله المتین، یعنی عزیز من ما هم علی کنار زدیم، فقتلو بگید انفسکم. تو سوریه مسلمون داره میکشه، تو عربستان مسلمون میکشه، تو بحرین مسلمون میکشه. یه نگاه کن دور بر تو، فقتلو انفسکم، شک نکنید. اینا براتون بخونم. ابن عساکر تو تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 387، کنز العمال جلد 11 صفحه 282، خوارزمی تو مناقبش صفحه 85، ینابیع المودت جلد 2 صفحه 488، مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 132 میگه هاذا حدیث صحیح. حاکم نیشابوری در مورد حدیث میگه نقل بشه، میگه حدیث صحیح علی شرط شیخین، میگه صحیح بر شروطی که شیخین بخاری و مسلم داشتن. انس بن مالک روایت کرده که پیامبر به علی علیه السلام فرمودند تو بیان میکنی برای امت من در آن چه که اختلاف کنن، یعنی وسیله حل اختلافات برای امت من حضرت رسول فرمود چی؟ علی توی، امام بعدی توی. تو مستدرک جلد 3 صفحه 162 حدیث 47 15 این مطلب رو آورده، میگه با سند صحیح بود. مورد بعدی که امیرالمومنین اصلا شأن جلوگیری از اختلاف و شأن اصلا بحث علمی که حضرت امیرالمومنین داشت، انا مدینه العلم و علیون باباها، میتونم دو ساعت براتون سند بخونم فقط. این یکی دیگه خیلی معروفه، اینقدر گفتن تو مستدرک، تو موجم کبیر، تو اسطلغابه، تو تاریخ بغداد، سیوطی تو جامع الاحادیثش، همه اینا آوردن که انا مدینه العلم. ابن عباس ببین چی میگه. ابن عباس میگه من پیامبر فرمود من شهر علم هستم و علی دروازه آن، هر کس علم میخواد باید از دروازه آن ببره. بخاری تو تاریخ کبیره، تو تاریخ مدینه جلد 2 صفحه 255، این تاریخ شهر دمشق هم جلد 42 صفحه 408 از خود همسر پیامبر نقل شده، از عایشه نقل شده علی داناترین مردم به سنت پیامبر است. یعنی اگه میخواد سنی باشی باید بری سراغ کی؟ علی دیگه، آگاه ترین مردم به سنت پیامبره. ببین سندشو، ببین کی نقل کرده. خب از ابن عباس اینجا یه نیم صفحه من فقط سند نوشتم، به خدا من 4-5 تاشو فقط بخونم وقتم نگذره، چون میخوام حتما مثلا باید تموم بشه. استیعافی معرفت الاسباب جلد 3 صفحه 11-04 بعد تو استلغابه جلد 4 صفحه 109 تفسیر ثعالبی تو جواهر الحسان فی تفسیر القرآن تفسیرش جلد 1 صفحه 52 تهذیب الاسماء جلد 1 صفحه 317 طبقات الفقهاء حدیث 1 صفحه 23 ذخایر العقبا جلد 1 صفحه 78 از سلوک جلد 1 صفحه 80 سبل الهدى جلد 11 صفحه 289 اینا مثالا بردم. میگه به علی، ببین چی میگه، به علی علیه السلام 9 دهم از علم عطا شده است. ابن عباس میگه، اینا نقل کنه اینا که پیامبر بگه، ابن عباس میگه، ابن عباس رو بهش میگن حبر الامه، یعنی دانشمند چی؟ امه. شیعه اهل سنت کامله، ما حبر امه نمیدونیمش، عالم میدونیمش اما حبر امه فقط امامه، که میگه به علی 9 دهم از علم عطا شده و به خدا قسم در همان 1 دهم هم با بقیه مردم شریک است. یعنی 1 دهمش هم نمیمونه، باز با مردم شریک است. باز از ابن عباس، استیافی معرفت الاصحاب جلد 3 صفحه 11 04 استلغابه جلد 4 صفحه 110 تهذیب الاسماء جلد 1 صفحه 317 هرگاه چیزی بر ما توسط علی ثابت میشد در آن چیز به دیگران مراجعه نمیکردیم. تمام بود فصل خطاب بود علی تو علم. بابا کی اومد نشست گفتن علی تو خیلی فصیحی میتونی خطبه بخونی بی نقطه؟ میخواستن مچگیری کنن. 14 تا حرف از 28 تا حرف عربی اشتباه کردم، نسمس به دیگه نقطه داره، 14 تا حرف بوسید گذاشت کنار، همونجا فلبداها خطبه خونده بی نقطه، تو اینترنت هست ببین. بعد بس ما نیست چون شاعر به جفنگای، چون قافیه تنگای شاعر به جفنگای، مطلب ارائه داده ازلن. گفتن نه بدون الف بخون. الف مثلا الفو حذف کن حرف بزن. حضرت شروع فرمود بدون الف خطبه داره. تنها کسی که اینو آوردن، میگن تنها کسی که جرأت اینو داشت تو صحابه بگه سلونی، هر کی هر چی میخواد بپرس، میگن فقط علی بود. قرطبه این آورده میگه بزرگ مفسران و کسی که در این راه مورد تایید خداوند بود علی ابن ابی طالب است و پس از او میگه بهترین مفسر علی بود و بعد از او عبدالله ابن عباس است که او حبر الامه مثلا، که تنها تخصصش تفسیر بود، که اونم فقط تخصصش چی بود؟ تفسیر بود، اما علی علامه بود و علما نیز از اون تبعیت کردن مثل مجاهد و سعید و فلان. روایاتی که از ابن عباس حبر الامه درباره تفسیر آمده است از علی بیشتر است، ولی ابن عباس خودش گفته است هر آن چه از تفسیر قرآن گرفتم از علی ابن ابی طالب بود، همش از علی گرفتم. امیرالمومنین امامه، معلومه هست. فضائل الصحابه جلد 2 صفحه 640. امیرالمومنین ببخش من مجبورم تو رو اثباتت کنم با این حرفا، تو اثبات شده ای، اگه شأن ددا میشد این من الان نباید اینجا میشستیم حرفا رو بزنیم. الان تو نشسته بودی ما داشتیم گوش میدادیم، تو یا او امامی که عین توه. فضائل الصحابه جلد 2 صفحه 646 تاریخ مدینه جلد 42 صفحه 399 خسته نشید بذارید این سندا رو بخونم، اینا ثبت و ضبط میشه. ذهبی تو تاریخ الاسلام جلد 3 صفحه 638 تو تاریخ ابن معین ابن معین نمیدونم جلد 3 صفحه 143 میگه از سعید نقل شده هیچ یک از صحابه نگفتن از من بپرسید مگر علی. طبقات کبرا جلد 2 صفحه 399 البدایه و النهایه جلد 7 صفحه 360 تهذیب و تحصیل جلد 7 296 سیوطی تو تاریخ الخلفا صفحه 170 میگه خلیفه دوم به خدا پناه میبرد از مشکلی که در آن ابوالحسن نباشد، یعنی یه مشکلی پیش بیاد که علی اونجا نبود، هر جا مشکل میخورد میرفتن پیشش. و نزدیک باز نیم صفحه سند دارم که خود خلیفه دوم گفت لولا علی لهلکه عمر، که اگر علی نبود من هلاک شده بودم. ابن قتیبه دینوری در تعویل مختلف الحدیث جلد 1 صفحه 162 استیاب جلد 3 صفحه 1103 قاضی عزادالدین ایجی در کتاب المواقف جلد 3 صفحه 627 دیگه زبانمون نمیچرخه خوندیم. تفتازانی شرح المقاصد جلد 2 صفحه 294 ابن العربی، اینو با ابن عربی اشتباه نگینه، ابن العربی خیلی هم کینه داشته نسبت به اهل بیت، خوب بدونید. تو عواصم جلد 1 صفحه 202 این ماجرا رو آورده بودن. تو تهذیب الاسماء و لغات جلد 1 صفحه 317 داریم سوال نمودن بزرگان صحابه و رجوع آنها به نظرات و اقوال علی در جایگاه متعدد و مسائل مشکل مشهور است، نیازی به اثبات نداره، زمین و زمان گفتن چی دیگه بخواد آدم بگه. حفظ شریعت اسلامی یکی دیگه از فاکتورهای امام چیه؟ زمانی که باید بشه دین اون نگه می‌داره. اگه می‌بینیم مونده تا الان او خواسته، وگه به دست ما سپرده بودن تو فاتحه خونده بود همین مملکت خودمون هم کی نگه داشته؟ خود آقا صاحب الزمان نگه داشته. میگه از بزرگان میگه آقا صاحب الزمان در خواب دم مکاشفه دیدم چی؟ میدیدم یه دیواری خراب شده اینجوری نگه داشته. تو جنگ جهانی دوم ایران آماج بعد از جنگ جهانی آماج حملات قرار گرفته بود، روسا از شمال، انگلیسی از جنوب، فهمود ایران شیعه خانه ماست. خم میشود، میشکند، اما نمیگذاریم فرو بریزن. هوا اونو داره. ما بی‌معرفتیم. خیلی هم بی‌معرفتیم خدا وکیلی. مسند احمد ابن حنبل جلد 1 صفحه 65. دیگه سندار فقط یکی دو تا صفحه می‌خوام چون فرصت که گذشته من عذرم می‌خوام. هر کس بر من از روی عمد پیامبر فرمود دروغ ببندد پس جایگاهش در آتش است. پس جایگاه خیشا در آتش ببیند. تازه مؤدبانه ترجمه شده ها، من عربیشو میگم مقعده به نار. پیامبر اینطور فرمود. کسی که من دروغ ببندد، یعنی دین کجا میچرخه؟ اونجایی که شما به کی دروغ ببندی؟ به پیامبر. باز کلی سند، من فقط مسند احمد آوردم که دیگه صحیح دیگه. هیثمی تو سوائق جلد 2 صفحه 441، طبری تو ذخایر العقبا صفحه 17، قندوزی حنفی تو ینابیع المودة جلد 2 صفحه 138، حدیث 318 و 366 حدیث 44. می پیامبر فرمودند در هر نسل، خوب گوش کنید، از امت من اشخاص عادلی از اهل بیت من هستند که تحریف گمراهان، گزافه‌گویی اشخاص باطل و تأویل افراد جاهل را از دین نفی می‌کنند. عین همین قول را هم ابو جعفر آورده. عین همین قول آورده. در فضائل علی ابن ابی طالب صفحه 204 میگه از پیامبر نقل شده حاملین علم در هر نسل از امت من اشخاص عادل از اهل بیت من هستن که تحریف گمراهان و گزافه‌گویی اشخاص باطل و تعویل افراد جاهل رو از دین نفی میکنن، یعنی نمیذارن. باید بری سراغ اینا. اگر نمیبود امام صادق امام باقر چه روزگاری الان داشتیم خدا وکیل. همین قال صادق قال الباقر چقدر حدیث دریوری رو جمع کردن، چقدر احادیث نقل فرمودن. فرصت فراهم شد دیگه، بنی امیه ضعیف شده، بنی عباس تازه میخواد قدرت بگیرن، زور اون وسط اون یه تایمی فراهم شد برای این دو امام بزرگوار. انصافا جهاد کردن، یعنی یه چیز این عاشوراه هیچ فرق نداره، جهاد علمی. آخرین مطلبی که شأن امامت اما هیچگاه ادا نشد بست عدالته. چرا؟ چون امام برای بست عدالت حتما باید حاکم باشه. تو حکم بده دیگه کسی گوش بکنه. دنیا در کل زمان خودش چه زمانی بیشترین عدالت رو چشیده؟ از دوران آقا امیرالمومنین. همه میگن و مسیحی ها میگن و اصلا همه میگن عدالت فقط مال کیه؟ مال علی. دیگه فکر کنم دیگه نخواست سند بخونیم، یه بعد یه نصف روز سند بخونیم فقط در مورد عدالت علی. اونجا در تاریخ و در روایت اومده که اصلا عدالتی ها به فرزند خودش گفت اگر با قید امانت این گردن بندو نمیبردی اولین کسی بودی که از ما دستت قد میشد. یک ریال شما بگوییم برام برک، یک ریال. بعد برید بخونید ببین چی کارا کردن کسای دیگه. خود آقا امیرالمومنین تو نهج البلاغه، من نهج البلاغه باز اهل سنت هم انتخاب کردم، صوفی صالح صفحه 47 قسمت از خطبه دومشه، میگه احدی از این امت را با آل پیامبر مقایسه نتوان کرد. آنان که ریز خار خان نعمت آل پیامبران با آنها برابر نخواهند بود. خود امیرالمومنین میگه آنها اساس دینند و ارکان یقین. قلوب کننده باید به سوی آنان برس گردد. خوب گوش کنید، اونی که بی خود داره چی؟ قلوب میکنه، میگه برگرده و عقب مانده باید با آنان ملحق شود. ما هیچ کدوم اینا رو قبول نداریم، این تفکرها رو قبول نداریم. نه اونی که زده جلو، نه اون که عقب مونده. شیعه اونا خیر الامور اوسطها. بله. ویژگی های ولایت و حکومت از آنهاست و وصیت پیامبر و وراثت او در میان آنها همکنون حق به اهلش برگشته و دوباره به جایی که از آن منتقل شده بود بازگردید است. حضرت وقتی رفتن دورش به خلافت آوردنش گفت حکومت رو بهم بده، حالا عدالت رو بچشی. منتها عدالت علی را بر بگید نتابیدن کسایی که تا اینجا خورده بودن، همه رو دوزیدن به اسم زناشون کردن. حضرت پس نگیره. حضرت فرمود اگه کابین زنتون کنید پس نگیره. فکر از عدالت علی کسی میتونه؟ امام زمان هم اینجوری ها، عدالتش سخته ها، سخت، بعضی گاز گرفته میشن ها، حواسه باشه. ابن عبدالحدید یه نکته گفته خیلی عجیبه، ابن عبدالحدید سنی شرح نهج البلاغه جلد 1 صفحه همینجا ثابت میشه از اهل سنت 89. خوب گوش کنید اینو. میگه سپس علی علیه السلام فرموده است اینک حق به اهلان بازگشته و رسیده است. اقتضای این سخن چنین است که حق پیش از آن در کسانی بود که اهل آن نبودند، یعنی کسایی که قبل این بودن اهل حق بگید نبودن. ما این موضوع را به چیز دیگری غیر از آن چه شیعیان تعبیر میکنن تعبیر کرده و میگوییم. میگه من اینو معنیشو عوض میکنم براتون، گوش کنید حال کنید. من حرف شیعه ها رو قبول ندارم. میگه حرف شیعه ها اینه دیگه، میگه حق برگشت یعنی حق پیش اهلش بگید. نبود. علی بر خلافت شایسته تر بوده است، ولی نه از لحاظ نسب، بلکه از لحاظ افضلیت، که او پس از پیامبر افضل افراد بشر و از همه مسلمانان برای خلافت سزاوارتر است. میگه من میپذیرم، بعد پیامبر از همه بهتر بود. منتها لیکن خودش با توجه به مصلحتی که آن را میدانست و فهم صحیحی که خودش و مسلمانان داشتند، که ممکن است به سبب حسادت و کینه اعراب نسبت به او اساس اسلام مسترد و اختلاف نظر پیدا شود، خودش حق خود را ترک فرمود. فهمید اینا قبولش بگید ندارن، گفت میرم کنار. امامت رو باید کی به سراغت؟ اول روز اولین جلسه گفتیم. و جایز است کسی که به چیزی شایسته تر است و آن را به طور موقت ترک میکند، چون آن را میگیرد میگوید اکنون حق با اهل آن برگشت. میگه اون موقت ترک کرده بود، همون موقع هم شایستش بود، اما علی دید اگه بره جلو دنیا اسلام از هم میپاشه. بیرا هم نگفته ها، من کامل حرفو قبول نمیکنم، بیرا هم نگفته، وار همین بود. حضرت امیر میومد جلو، میدونی چی میشد؟ مثل همین زمانی که خلیفه شد. نگاه کنید، اصلا فرض کن حضرت علی هم میومد، اونم میپذیرفتن. مثل زمانی که چی؟ خلیفه شد. چند تا جنگ داشت؟ همین جنگو میبود. بعد تو چه زمانی؟ که ایرانیا پیغام داده بودن آقا میخوایم بیایم اینجا رو بگیریم. رومیا تو تبوک و موته ما جنگ داشتیم. حضرت دید هیچ از اسلام نمیمونه، میگه فی العین قضا و فی الحلقه شجاع، خار در چشم استخوان در گلو میشینم. صبر، ان الله یحب الصابرین. و هارون برادرم برای من الگوی نیکویی است. میگه هارون هم صبر خیلی زیبا، وقتی دستاشو بسته بودن آقا امیرالمومنین میبردن، همون آیه رو میخوند که هارون گفت، ان القوم استضعفوني و كادوا يقتلونني، قوم را ضعیفه. حالا ابن تیمیه ملعون لعنت الله علیه، بابای همه وهابی همینه. خب این برای اینکه شیعه رو بکوبه، حضرت امیرالمومنین تنقیص کرد، یعنی شأنش آورد پایین. این میگه نگاه کنید، ببین خیلی حرف بدیه، میگه مسلما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادن، خداوند رحمان محبتی برای آنها در دلها قرار میدهد. میخواد بگه یعنی حضرت علی این کارا رو انجام بگید نداده بوده. و روشن است که خداوند محبت صحابه را در دل هر مسلمانی قرار داده، به ویژه خلفا را. چرا که تمام خلفایی که مد نظرش به غیر از استثنای امیرالمومنین، چرا که تمام صحابه و تابعین آن دو را دوست می‌داشتند، خلیفه اول دوم می‌دید. و آن زمان بهترین قرن‌ها بود، اما درباره علی این چنین نبود، زیرا بسیاری از صحابه و تابعین بغض علی را در دل داشتند. او را سب می‌کردند، سب یعنی فحش، فحشی که به کسی بدی ناراحت بشه میشه سب، و با او می‌جنگیدند. ابن تیمیه حرانی منهاج السنت النبویه جلد 7 صفحه 103 صفحه. اونا که میگه با هم دوست بودن اینا، نبوده، ولش کن، ماس مال گون بره. میگه کینه داشتن از علی که نگو. باز تو جای دیگه کتابش جلد 5 صفحه 110 میگه توی صحابه کسی نبود مثل علی که باش کینه داشتن، در مقابل باز خلفا رو میبره بالا، امیرالمومنین میره پایین. میگه این روایت هم که ما منافقین را با بغض علی ابن ابی طالب میشناختیم درسته، هرچند درسته، اما باز میدونه ماسمالی کنه. میدونه دیگه، میگن ما با حب علی منافقو میشناختیم. حتی روایتش خوندم قبلا تو سخنرانی ها، با سند صحیح آمده. میگن صحابه ما میخواستیم بفهمیم بچه‌مون حلال زاده است یا حرام زاده، با حب علی میسنجیدیم، میذاشتیمش رو دوشمون. علی مخصوصا بعد از خیبر که اون کارو دیدیم ازش، و اون در شأنش پیامبر اون حدیثو، حدیث هارون و حدیث منزلت اونجا چند جا فرمود، یه جای ویژه تو خیبره. میگه وقتی داشت میومد نشونش میگفتیم بابا اینو دوستش داری یا نه. میگه اگه میگفت آره میگفت خب برو خونه پیش مامانت، اگه میگفت نه گفتیم برو و ما بریم پیش مامانه. آره میفهمیدیم حرام زاده است، یعنی چیزی که نه. میگه هرچند من نمیدونم چی، اگر پذیرفته شود که این روایت ثابت است، اما میگه مجرد سخن ابو سعید که یکی از صحابه است، اگر صحابه دیگری با او مخالفت کرده باشد حجت نیست. و روشن است بسیاری از صحابه به علی بدگویی کردند. یعنی چی؟ یعنی همه اونها نامشروع هم این داره میگه، من چه میدونم. باز اون ماجره انس یادتونه، پیامبر سرگذاش به شونه علی گریه کرد، مجمع الزوایای جلد 9 صفحه 118، کن ظلم مال جلد 13 صفحه 170، یعنی آبی المبده. اصلا امام حسین کشتن چی میگفتن؟ بغزن لعبی. کدوم حب؟ نتونست امام عدالتش اجرا نشد. ماجرا خیلی زیاده، وقتم گذشته، من فقط اینو بگم عرضم تمام. من عذر میخوام امشب طولانی شد، باید بحثو جمع میکردیم. حدیثی داریم به صورت مفصل در خدمت شما عرض بکنم، حدیث معروف به خلفا اثنا عشر. حضرت رسول فرمیده بعد از من 12 خلیفه، نقیب، امیر، رجل، قیم. احادیث گوناگونه ها، سو صحیح مسلم اومده جلد 3 صفحه 1452، سنن ابی داود جلد 4 صفحه 106، احمد ابن حنبل تو مسندش آورده 86 تا 107 کلا بحث کرده، مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 715 تا 716. بعد همه موندن این 12 تا کم. ببین ابن جوزی چی میگه تو کشف المشکل من حدیث صحیحین، یه کتاب نوشت که این ایراداتی که تو صحیحین گیر کردن همه رو کشف المشکل کنه، مشکل رو پیدا کنه، در مورد این مشکل رو پیدا کنه. میگه بحث پیرامون این روایت را طولانی کردم و در جستجوی گمانه ها برآمدم که 12 تا خلیفه بعد پیغمبر کیه، تو صحیح مسلم اومده دیگه، نمیشه که بذاریش کنار. کسی را ندیدم که به مقصود این روایت دست یافته باشه، بی پیدا نکردم 12 تا خلیفه. یعنی خدا وکیلی دیده نمیشه 12 نفر کیان، همشون از قریشن، تو روایت قندوزی حنفی میگه از بنی هاشمن. چی میگم بالا؟ ابن بطال قرطبی میگه تو شرح صحیح بخاری، ابن حجر میگه، بدرالدین عینی میگه، همشو میگه هیچ کس سخن قطعی را در مورد تعیین مصداق 12 خلیفه روایت نکرده و هیچ کس نتوانسته است معنای قطعیش رو بفهمه. قندوزی حنفی میاد اعتراف میکنه، حنفیه، تو ینابیع المودّة میگه لذا باید این حدیث بر 12 امام که از اهل بیت پیامبر و عترت او شمرده میشوند هم گرده، چون به غیر از اون هر کاری کنیم تعداد خلفای بعد پیغمبر 12 تا جور نمیشه. اخیرا وهابی و پلیتیک زدن اومدن میگن 12 تا رو جور کردیم، برای این که بدونه، یعنی گفتن از خود خلیفه اول تا عمر ابن عبدالعزیز خلیفه اموی که آدم نسبتا عادلی بود، اما برای ما او احترامی نداره. میدونید یه فدکم برگردون، همین نشون میده فدک حق از زهرا بود که این برگردون. اما اگر عادل می بود مثل پسر یزید بعد چیکار میکرد؟ گفت مال ما نیستش هستن، ول میکرد میرفت. میگن این 12، برای اینکه این 12 تا جور بشه تا اونجا بکن، چون پیامبر میفهمه تا روز قیامت اینا هستن، یعنی یه ورشو تازتون هستن ماسمال کنن وهابیا، یزید رو میارن توی خلفای بگید الهی تمام شد. حالا دیدی حسین ابن علی تا ابد حق و باطل هستن جدا کرد، یعنی خدا وکیلی تو پژوهشت به یه جایی میرسی، یا حسین باید بپذیری یا یزید، تمام شد. خیلی زیباست. یه نکته در مورد سر المستودع بگم بهتون، در مورد این ما خیلی این اوائل سخنامه گفتیم اللهم بگید فاطمه و ابیها و بعلها و بعلها. سر المستودع خیلی میگن یعنی چی؟ سر یعنی سر، اگه قرار بود علنی باشه دیگه اسمش سر نبود، اما یه سری گمان زنی ها شده. من یه نکته رو عرض کنم، تو زیارتنامه حضرت نرجس سلام الله علیها، تو زیارتنامه حضرت نرجس سلام الله علیها ما داریم که خطاب به حضرت نرجس این عبارت میاد والمستودع اسرار. گرفتی چی شد؟ حضرت نرجس رو هم چی گذاشتیم؟ جای کسی که خدا اسرارش رو تو بدید. چه وجه اشتراکی بین حضرت زهرا سلام الله علیها هست و حضرت نرجس؟ الا این که هر دو مادر آقا صاحب زمان هست. آقا امیرالمومنین فرمودن ما من علم الا و انا افتحه، هیچ علمی نبود الا این که من بازش کردم، و ما من سر الا، اسم خاص آقا صاحب زمان بگم بعد مجبور بشی پاشید نمیگم، یختمه، او تمامش میکنه و تمام اسرار رو آشکار است. او سر الله. یبن الحسن همه چی دست توه، همه چی دست توه. روزی که او بیاد فلزا فاطمی ها و امام حسین ها امام زمان رو میفهمن، حضرت زهرا رو بفهمه، امام حسین رو بفهمه، آقا صاحب زمان رو میفهمه، راز ظهور رو درک میکنه. یبن الحسن دو چشم ترت درد میکنن، این چشم های شعله برد درد میکنن، از شدت غمی که در سینه شماست، مانند مادرت کمرت درد میکنن. آقا دوباره روزه مادر خودت بخوان، آقا اگرچه جگرت درد میکنند، ای وای از لگد در آن خانه وا شد و چند مهره‌ای از کمرش جا به جا شد و دربی که میخداش دگر بر نگشت و آه، مادر نگاه کرد و پدر نیز با نگاه. یعنی کبوترم علیت را صدا مزن، اینقدر پیش چشم علی دست و پا مزن، انفذ به جای دست چشم مرا ببند، خواهی شنید داستان خلخال پیر زن. مادر چقدر زیر لگت ها کشیده شد، هی پشت در صدای شکستن شنیده شد، دهلیز خانه پدرم گشت قتلگاه، نوبت به حد که حرمت قنفذ رسید و آه،
میرفت تا که حادثه ای بد خورد رقم. فریاد زد مادر من وای محسنم، خون از میان سینه مسمار میچکید، دستی پلید معجد او راز سر کشید. نامرد ضربه شدیدی حواله کرد، مشت مغیره مادر من را مچاله کرد. یبنن حسن یبنن حسن فدای شما، قصه کم بخور. آقا چقدر بال و پرت در از فرق روزه های پر از سوز، سینه ات مانند مادرت کمرت درد می کنه. تعجیل در فرج قطب عالم امکان. سلامتی نبرم.